بسمه تعالی. سخن تا در جهان باقی است از معدومی آزادم، زبان گفتگوها بال پرواز است انقارا. به نام خدایی که زبان آفرید و آن را مادر همه علوم قرار داد. باز هم عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان اشتراک کننده در سومین روز سیمینار مطالعات زبان و ادبیات دری. با ادامه بحث های روز اول، دیروز بحث هایی داشتیم در مورد زادگاه زبان دری و زمان پیدایش او، دلایل نامگذاری زبان دری و ای که فارسی درست است یا دری. و امروز باز دنباله همو بحث ها را با عنوان قدیمترین آثار در زبان دری ادامه میدیم. وقتی سخن از قدیمترین آثار در زبان دری به میان میآید، ناچار مسئله منصور بودن و منظوم بودن آثار هم مطرح میشه. به این اساس ما امروز ناگزیر هستیم که قدیمترین آثار زبان دری را در دو بخش مطرح بحث قرار بدیم، که بخش اولی قدیمترین آثار منصور زبان دری خواهد بود و بخش دوم هم قدیمترین آثار منظوم زبان دری را در بر خواهد گرفت. پس اول می پردازیم به توضیح آثار باستانی منصور در زبان دری. برای آغاز نثر در زبان دری تاریخ صریح و روشن در دست نیست تا به استناد او زمان پیدایش نثر را تعیین بکنیم، اما از شواهد و قرائن اتر معلوم میشه که در همو زمان که دین مقدس اسلام در سرزمین پهناور خراسان راه باز کرد و زبان عربی به حیث زبان علمی، دینی و سیاسی وسیله شد در جهت پخش و نشر افکار و عقاید اسلامی، مردمان این سرزمین استفاده از زبان و رسم الخط پهلوی را که زبان زردشتی های این منطقه بود مکروه دانستند و به اندیشه زبان دری و رسم الخط عربی افتادند. پس باید نگارش هم در رسم الخط عربی از امو زمان آغاز یافته باشه که تاریخ ای عهد را میتانیم در حدود قرن دوم هجری تخمین بزنیم. مگر با کمال تأسف در این مورد آثار مکتوب در دست نداریم که این حدس ما را به واقعیت نزدیک بسازه. صرف در این باره میتانیم به اشاره های بعضی از مؤلفین دوران های گذشته که امروز در دست داریم اکتفا بکنیم. یکی از جمله ای اشاره ها سخن ابو ریحان البیرونی درباره بهافرید فرزند مافروزین است که قدامت نصر دری را تا نیمه اول قرن دوم هجری می رسانه. بهافرید که از اهل زوزن خراسان بود، پیرو زردشت بود، مگر در بسیاری از احکام با دین زردشت موافق نبود. او کتابی داشت به زبان فارسی که افکار و عقاید مذهب خود او را بیان می کرد. به همین سبب وقتی که ابو مسلم خراسانی به نیشابور رسید، موبدان زردشتی از بهافرید به ابو مسلم شکایت کردند و او لشکری را به خاطر قلقم خود او و طرفدارایش روان کرد تا ای که بالاخره بهافرید کشته شد. با وصف ای که بهافرید کشته شد، پیروان او تا موقع تألیف کتاب الآثار الباقیه، یعنی تا سال 391 هجری در خراسان موجود بودند و به نام بهافریدیه شناخته می شدند و کتاب فارسی بهافرید هم مورد استفاده اونها قرار داشت. کتاب دیگه که او کتاب هم به زبان فارسی بود و اندک بعدتر از عهد بهافرید نوشته شده بود، از سموم نام داشت و منسوب بود به شاناق طبیب هندی که بنا به گفته ابن ابی اصیبعه با همکاری یک طبیب هندی دیگه به نام کنکه و ابو حاتم بلخی از زبان هندی به زبان پارسی ترجمه شده و باز از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه شد. کنکه از جمله طبیبان و منجمان هندی بود که به فرمان هارون الرشید به بغداد خواسته شده بود و در دربار این خلیفه جا و مقام خاصی را به دست آورده بود. بنابراین کار مشترک بین او و بین ابو حاتم بلخی میتونه به اواخر قرن دوم هجری تعلق بگیره. بعد از اینها کتاب‌های دیگه مثل المعالجة البقراطية تألیف احمد ابن محمد طبری، خجستنامه بهرامی سرخسی و کتاب دیگه در موضوع لغت منسوب به ابو حفص سغدی که در اوایل قرن چهارم هجری زندگی میکرده و کتاب های دیگه که ابو یوسف یا یوسف عروزی و ابو العلا شوشتری به زبان پارسی نوشتن در کتاب ها و مأخذ ها از این کتاب ها نام برده شده. به همین ترتیب در منابع مختلف دیگه هم به نامهای بعضی از کتابهای دیگه برمیخوریم که تا اواخر قرن چهارم هجری تألیف شده و بعد از بین رفتن. به هر صورت در طول قرنها کتابهای زیادی به این زبان نوشته شده و بعد در اثر عوامل مختلف از بین رفتن که متاسفانه امروز جز تعداد اندکی در دست نداریم. خوشبختانه محققین و پژوهشگران از تلاش و کاوش دست نگرفتن و در طول سالهای متمادی در اثر تحقیقات گسترده و دامنه‌دارشان توانستن به آثار دست پیدا بکنن که میتونه مشعل در این راه باشه. از جمله آثار قدیمی یاد شده که خوشبختانه امروز اونها را در دست داریم، چهار کتابی است که هر کدام را مختصراً معرفی خاط کردیم. هرچند قدامت این کتاب ها از قرن چهارم هجری فراتر نمیره، مگر پختگی، سلاست، شیوه نگارش و دیگر خصوصیات اونها میرسانه که این زبان قدامت خیلی زیادتر از این داشته و کتاب های دیگه هم پیش از اینها نوشته شده بوده که متاسفانه بسیاری از او کتاب ها در گیرودار حوادث روزگار نابود شدند. یکی از این آثار مقدمه شاهنامه ابو منصوری است. ابو منصور محمد ابن عبدالله معمری وزیر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار خراسان بود. وقتی که ابو منصور عبدالرزاق تعداد از تاریخ دانها را جمع کرد تا شاهنامه ترتیب کنند و او را بنویسند یا برشته تحریر در بیارند، ابو منصور معمری را سرپرست اونها تعیین کرد. وقتی که این شاهنامه به پایه اکمال رسید، ابو منصور معمری مقدمه به این شاهنامه نوشت. این مقدمه که خیلی ساده و روان نوشته شده، از نظر شیوه نگارش به شیوه نثر پهلوی نزدیکی داره و کلمات عربی در او بسیار به ندرت به کار گرفته شده. این اثر در سال 346 هجری نوشته شده و نسبت به تمام آثار دست داشته ما دارای قدامت بیشتر است که ما به عنوان نمونه قسمت از این مقدمه را خدمت شما میخوانم. میگه: پس دستور خیش ابو منصور المعمری را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او ابو منصور المعمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هوشیاران از آنجا بیاورد از هر جای، چون ماخ پیر خراسان از هیری و چون یزدانداد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشید پسر بهرام از نشاپور و چون شازان پسر برزین از توس و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامه های شاهان و کارنام هاشان و زندگانی هر یکی از داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین از کی نخستین که اندر جهان بود که آیین مردی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم بود اندر ماه محرم و سال بر 346 از هجرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و این را نام شاهنامه نهادند تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان و آیین‌های نیکو و داد و داوری و رأی و راندن کار و سپاه آراستن و رزم کردن و شهر گشادن و کین خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشتن و خواستاری کردن این همه را بدین نامه اندر بیاوند. ای بود نمونه از مقدمه شاهنامه ابو منصوری. اثر دیگه که مورد بحث ماست ترجمه تفسیر طبری است. تفسیر طبری که جامع البیان فی تفسیر القرآن عنوان داره از تألیفات معروف محمد ابن جریر الطبری است. این تفسیر به امر منصور ابن نوح سامانی توسط تعدادی از دانشمندای ماوراء النهر و خراسان به پارسی دری ترجمه شده. پادشاه سامانی در قدم اول از بعضی از فقها مثل ابوبکر ابن احمد بخارایی، خلیل ابن احمد سیستانی، ابو جعفر محمد بلخی، حسن ابن علی مندوس، ابوالجهم خالد ابن هانی و تعداد دیگه از علما فتوا خواست. چون اونا فتوا دادن به قول کتاب، پس بفرمود امیر سید ملک مظفر ابو صالح این جماعت علما را تا ایشان از میان خیش هر کدام فاضلتر و عالمتر اختیار کنند تا این کتاب را ترجمه کنند. تاریخ ترجمه این تفسیر به اوایل نیمه دوم قرن چهارم هجری برمیگرده که ترجمه هم از نثر روان و سلیس برخوردار است و در برگیرنده کلمات بسیاری از فارسی دری است و این هم نمونه از این کتاب که من خدمت شما میخوانم. اکنون آغاز کنیم قرآن و تفسیر آن. سورة الفاتحه مکیه و آیاتها سبع و بعد سوره الحمد شریف این قسم ترجمه میکنه. به نام خدای مهربان بخشنده، شکر خدای را خداوند جهانیان، مهربان بخشاینده، پادشاه روز رستخیز، تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راه نمای ما را راه راست، راه آن کسهایی که منت نهادی بر ایشان، نه آن کسهایی که خشم گرفته ای یعنی جهودان بر ایشان، و نه گم شدگان از راه یعنی ترساان. و اما این سورت را فاتحة الکتاب گویند و ام الکتاب گویند و سبع المثانی گویند. اما فاتحة الکتاب از بهر آن گویند که همه قرآن بدین سورت گشاده شود و اول همه قرآن این سوره باید خواند و اول این سوره باید نبشت و به همه نمازها اول این سورت باید خواند. و اما ام الکتاب از بهر آن خوانند که مادر همه قرآن این سورت است و همه قرآن از این سورت گشاده شود و از این شگافت و پیشتر از همه قرآن این است. اما سبع المثانی از بحر آن گویند که این سورت 7 آیت است دوباره، و این دوباره آن است که کلمات های آن بیشتر مکرر است، چنان که گوید بسم الله الرحمن الرحیم و دیگر بار گوید الرحمن الرحیم و گوید ایاک و دیگر باره گوید ایاک و گوید الصراط و دیگر باره گوید صراط و گوید علیهم و دیگر باره گوید علیهم و سبع المثانی این باشد. اثر سومی ما هم ترجمه تاریخ طبری عنوان داره. این کتاب که بسیار سلیس و فصیح است از تاریخ محمد ابن جریر طبری ترجمه شده، مگر به سببی که این ترجمه تلخیصی است و مترجم از منابع جدید دیگه هم استفاده کرده و به اصل متن علاوه کرده، حکم تألیف جدیدی را به خود گرفته. در اولی این کتاب سبب ترجمه او را فرمان ابو صالح منصور ابن نوح سامانی وانمود کرده و آغاز کار ترجمه او در سال 352 نشان داده شده، مگر در کتاب تاریخ ادبیات دری تألیف محمد محسن طیبی ترجمه این کتاب در سال 356 وانمود شده که شاید منظور از ختم ترجمه این کتاب باشه، که به این ترتیب باید کار ترجمه او در طول ابوالفضل محمد بلعمی است که از جمله وزرا و نویسنده های پیشتاز قرن 4 هجری بود. او مدت وزیر عبدالملک ابن نوح بود و بعد هم وزیر ابو صالح منصور ابن نوح بود و به امر امی پادشاه به ترجمه تاریخ طبری پرداخت. و البته این نویسنده در سال 363 هجری فوت کرده. نمونه از این ترجمه را هم خدمت شما می خوانم. مگه هرمز از دشمن بپرداخت و به تدبیر ملک ایستاد و مهتران ملک را گرد کرد و موبد موبدان را گفت که خدای تعالی کار ما را نیکو کرد و هم دشمنان را از ما بازگردانید. این سایه شاه مانده است که به میان پادشاهی ما اندر آمده است. چی گویید و چی شاید کردن و کی را به جنگ او فرستیم؟ همه گفتند بهرام چوبین شاید. بهرام از ری بود، از ملک زادگان و اسپهبدان ری بود و اندر آن زمان هیچ کس از او مردانه تر و مبارزتر نبود و بگونه سیاه چرده بود و به بالا دراز و خشک بود. از بهر آن چوبین گفتند. پس هرمز نامه کرد و بهرام چوبین را بخواند، گفت تا خاقان زنده بود حق ما را نگاه داشت و این پسرش خال من است، ولیکن حق خیش نشناسد و سپاه آورد و پادشاهی ما همه گیرد. ما آن کس ما را کسی باید که به حرب او شود و اختیار ما بر تو افتاد، باید که بشوی و زن من بر خیش راست کنی. کتاب چهارمی که دوبارش میخواییم بحث بکنیم کتابی است به نام حدود العالم من المشرق الى المغرب. این کتاب در سال 372 هجری نوشته شده و از جمله کتاب‌های بسیار کهن و معتبری است که به زبان فارسی دری در موضوع زمینشناسی یا جغرافیه نوشته شده. این کتاب که موضوعاتی از قبیل صفت زمین و تقسیمات او و نواحی و شهرها و اقوام گوناگون و چگونگی اونها را در بر داره، به شیوه بسیار زیبا و ساده نوشته شده. البته مؤلف اصلی این کتاب معلوم نیست، ولی به نام ابوالحارث محمد ابن احمد فریغون تقدیم شده. ای ابوالحارث محمد معاصر ابوالقاسم نوح ابن منصور سامانی بوده که منصوب به خاندان مشهور به نام آل فریغون بوده و اینها در گوزگانان خراسان اقامت داشتند. این کتاب دو بار در تهران و یک بار در کابل در سال 1342 هجری چاپ و تکثیر شده و این هم نمونه از نثر این کتاب که من خدمت شما میخوانم. زمین گرد است چون گویی و فلک محیط است بر وی، گردان بر دو قطب، یکی را شمالی خوانند و دیگر را قطب جنوبی، و هر گویی که باشد چون دو دایره بزرگ بر او کشی که یک دیگر را ببرند بر زاویه قائمه، آن دو دایره مر آن گویی را بر چهار قسم ببرند. همچنین زمین مقسوم است به چهار قسم به دو دایره، یکی را دایره الافاق خوانند، دو دیگر را خط الاستوا خوانند. اما دایره الافاق از ناحیت مشرق برود به آخر آبادانی که بر قطب جنوب بگذرد و بر ناحیت مغرب بگذرد تا باز مشرق رسد، و این دایره آن است که جدا کند این نیمه ظاهر آبادان از زمین را از آن نیمه پوشیده کندر زیر ماست. و خط الاستوا دایره است که از حد مشرق برود و بر میانه زمین بگذرد و بر دورترین جایی از هر دو قطب باز به مغرب رسد، و همچنین همی رود تا باز به مشرق رسد و آبادانی اندر چهار یک شمالی است از این نیمه که به خط استوا پیوسته، و مقدار این آبادی که اندر شمال است پهنا 63 درجه است، اندر درازنا 180 درجه. از آنک دایره مهترین که گرد زمین برگردد و 360 درجه باشد و مقدار آبادانی که در ناحیت جنوب است 17 درجه و کسری است اندر 180 درجه و مقدار مساحت هر دو 9.1 همه زمین است. همه شهرهای جهان و پادشاهی های مختلف و دریا و کوها و رودها و هر جایی که جانور اندرو معوا دارد اندر این 9.1 زمین است که یاد کردیم. ای بود نمونه از کتاب مشهور حدود العالم من المشرق الى المغرب. قسمی که دیروز هم گفتیم و با ارائه نمونه های مختصر از آثار قدیم کتاب دری که امروز مورد مطالعه قرار دادیم، به این نتیجه می رسیم که زبان دری زبان نبوده که یک و یک باره در قرن چهارم هجری به وجود آمده باشه و این قسم آثار گرانبها و پرباری را از خود بجا گذاشته باشه، بلکه راه های دور و درازی را در دل دهه ها و صده ها و شاید هم هزاره ها طی کرده تا به این حد نضج و پختگی رسیده که شاهد ای ادعا پختگی همین نمونه هایی است که پیشتر من خدمت شما خواندم. اما نکته دیگه که قابل توجه میتونه باشه ای است که به کار بردن کلمات عربی در زبان دری شاید اندک پیشتر از این زبان آغاز یافته باشه، به خاطری که دیده میشه کلمات عربی در این نمونه‌هایی که خواندیم کم و بیش به کار گرفته شده که امکان داره راهیابی واژه های عربی در زبان دری از همینجا و یا هم اندک زمان پیشتر از این آغاز یافته و امروز به شکل بسیار زیاد در ادبیات ما راه یافته و گاه گاهی هم مشکلاتی را به بار آورده که علت او امو رواج یافتن دین اسلام و انکشاف زبان عربی به حیث زبان دینی علمی و سیاسی بوده. اما متاسفانه آثار دیگه پیشتر از اینا در دست نداریم تا این حدس ما را به واقعیت تبدیل بکنه. این بود یک بررسی کوتاه مختصر از آثار منصور زبان دری، و حال به قسمت دوم وارد میشیم که بحث ما در مورد آثار منظوم زبان دری هست. تاریخ نظم و شعر در زبان دری با یک مسئله بغرنج و پیچیده آغاز میشه. از دیر زمانی به ایسو سوالات مطرح بحث قرار گرفته که اولین شعر در زبان دری در کدام زمان به میان آمد، اولین کسی که به این زبان شعر سرود کی بود، نخستین مجموعه شعری این زبان متعلق به کدام دوره است و سوالای دیگه از این قبیل. مگر اینها پرسش هایی هستند که هر محقق و دانشمند نظری در این مورد ارائه کرده و هر یک از این دانشمند ها با حدس و تخمین و گفتن شاید و باید این پرسش ها را پاسخ گفته، و از سوی دیگه اثری در دست نداریم که به ما قدامت تاریخی این مسائل گواهی بده و دقیقا یک پارچه شعر یا نظم را پیش روی ما بگذاره تا این همه شاید ها و باید ها را کنار بگذاریم و به واقعیت امر آگاهی حاصل کنیم. تذکره نویس ها هم در این موضوع توافق کلی ندارن، یکی یک شاعر نخستین میدانه و دیگه تذکره نویس شاعر دیگری را به نام اولین شاعر میشناسه که از اختلاف اونا هم نمیتونیم نتیجه دقیقی را به دست بیاریم. مؤلف کتاب تاریخ سیستان میگه که قبل از دوره یعقوب لیث هیچ کسی در این زبان شعر نگفته و اولین کسی که شعر را با کلمات دری پیرایه بخشیده و به میان آورده محمد ابن وصیف سگزی بود که در قصیده یعقوب لیث را مدح کرده بود. در این هیچ جای شک و شبه وجود نداره که طرح این مسئله علاوه از این که درست و دقیق نیست، از نگاه علمی هیچ سود و فایده را در بر نخواهد داشت. در تمام زبانها شعر از هنگامی میتونه تولد شود که انسان توانسته باشه عواطف و احساسات درونی خود را در قالب کلام موزون ارائه کرده باشه. روی ای اساس در تاریخ هیچ قومی نمیتونیم نخستین کسی را که به شور و هیجان آمده و فریاد سر داده و یا هم به سخن آمده تعیین بکنیم. به هر حال طرز معقول و درستی که میتونه مطرح بحث قرار بگیره ای است که شعر دری در قالب عروضی طی کدام زمان به میان آمده و نخستین دیوان یا مجموعه مربوط به کی بوده و در کدام عصر ظهور کرده. ظاهرا شعر دری وزن عروضی خود را از عربی به آریت گرفته، ولی در تمام جزئیات از او پیروی نکرده و پیش از این اگر شعر یا اشعاری وجود داشته به طور کامل از این ویژگی وزن عروضی برخوردار نبوده. رواج یافتن عروض هم نظر به اطلاعات موجودی که ما داریم ظاهرا از نیمه اول قرن سوم هجری بالا نمیره. در قرن اول و دوم که سیطره اسلام و قدرت نمایی عرب ها بود، مردمای این سرزمین را فرصت نمیداد که در عرصه شعر و ادب به شکل باید و شاید بپردازند. در اواخر عصر طاهریان بود که شعر عروضی در این زبان اندک مجال پیدا کرد که خود نشان بده و نام حنظله بادغیسی که میگن دیوان شعر هم داشته از ظهور شعر عروضی در این زمان حکایت میکنه. اگرچه طاهریان به نسب غیر عرب بودن خود افتخار میکردن، مگر با او هم در ساحه شعر و لغت و فرهنگ چندان توجه زیادی از خود نشان نمیدادن. حتی میگن که عبدالله طاهر کتابی را که در او قصه وامق و عذرا نوشته شده بود در آتش انداخت و سوختان و گفت که این کتاب مجوسی ها است و اهل قرآن را بکار نمی آید. به هر صورت از اشعار دیگرانی که در تذکره ها به عنوان نخستین شعر زبان فارسی از اونها نام برده شده جز چند بیت مختصری در دست نداریم. به همین ترتیب آنچه از اشعار محمد ابن وصیف سگزی به سام کرد خارجی و محمد ابن مخلد که در تاریخ سیستان از اونها تذکر به عمل آمده هم اشعار زیادی در دسترس ما قرار نداره و قول مؤلف تاریخ سیستان که درباره محمد ابن وصیف میگه اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کس نگفته بود. این گپ هم خالی از مبالغه نیست. ابیات دیگه هم که در تذکره ها به شعرهای مختلف غیر از اینا نسبت داده شده و غالبا یک دست نیست اونها هم دقیق و کاملا قابل باور نیست و احتمال جعل و خلط و تحریف و تصرف در اونها بسیار زیاد است. مگر با این همه اختلافات نمیتونیم همه را نادیده بگیریم و به باد فراموشی بسپاریم، بلکه مطالعه نظریات دانشمندای گذشته اگر نتانه به کلی گره از این مشکل باز بکنه حداقل میتونه مفید فایده باشه. پیشتر اشاره کردیم که سخنهای تذکره نویسا در مورد اولین شاعر دریگوی و فارسی سرا مختلف و ناهمگون است. مثلا عوفی که یکی از تذکره نگارای بزرگ است عقیده دارد که نخستین شاعر دریگوی بعد از اسلام ابوالعباس مروزی است. از گفته عوفی معلوم میشه زمانی که هارون رشید مأمون را در سال 183 هجری به حیث حاکم خراسان مقرر کرد، او تا سال 193 یعنی 10 سال به خراسان نرفت تا ای که هارون رشید وفات کرد و مأمون به خراسان رفت. در این زمان ابوالعباس مروزی قصیده ای را که آماده کرده بود به مأمون پیشکش کرد و او قصیده ای است که میگه ای رسانیده به دولت فرق خود تا فرقدین، گسترانیده به فضل و علم در عالم یدین، مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده را، دین یزدان را تو بایسته چو رخ را هر دو عین. البته در مصرع اول و دوم شعر اندک اختلاف وجود داره که دکتر رضا زاده شفق او را به این شکل نقل میکنه که ای رسانیده به دولت فرق خود بر فرقدین، گسترانیده به جود و فضل در عالم یدین. به هر صورت ابوالعباس مروزی در قسمتی از قصیده خود میگه که کس بر این منوال پیش از من چنین شعری نگفت، مرزبان فارسی را هست تا این نوعت بین، لیک زان گفتم من این مدحت تو را تا این لغت، گیرد از مدح و ثنای حضرت تو زیب و زین. از این گفته معلوم میشه که پیش از ابوالعباس مروزی شاعر و یا شاعرهای دیگه هم وجود داشته و شعر یا شعرهای سرودن، مگر نه به این شیوه و اسلوبی که ابوالعباس مروزی سروده. از طرف دیگه خلیل ابن احمد نحوی عروض عربی را چند سال پیش از سرودن این شعر به میان آورده بود و گمان نمیره که در مدت چند سال اندک که در حدود 15 یا 20 سال شوه عروض عربی از محیط خود قدم به بیرون بگذاره و به سرزمین خراسان راه یافته باشه و شعرها با استفاده قرار دادن یه عروض به اصطلاح به قریه آزمایی پرداخته باشن. اگرچه بسیاری از شاعران بودن و هنوز هم هستند که بدون دانستن علم عروض شعر خوب و بدون کم و کاست می سرایند. با وصفی به صورت قطعی نمیتونیم گفته عوفی را مورد تایید قرار بدیم و باور کنیم که اولین شاعر دریگوی و فارسی سرا همی ابوالعباس مروزی باشه. بعضی دیگه از تذکرنگارا معتقد هستند که اولین شعر را بچه یعقوب لیث در وقتی که چهارمغز بازی میکرده به صورت تصادفی سروده و ایتور گفته که غلطان غلطان همه رود طالب گو. به همین شکل در همین کتاب تذکر داده شده که یعقوب دانشمندان را جمع کرد تا این مصرع را تکمیل بکنند و محمد ابن وصیف سگزی سه مصرای دیگه به او علاوه کرد، نه دانشمندای دیگه، تنها محمد ابن وصیف. به هر صورت صرف نظر از این اختلاف باید یادآور شویم که تکمیل کردن این شعر توسط کس یا کسای دیگه دلیلی است که نمیتونیم او را به یک شاعر نسبت بدیم و او را نخستین شاعر دریگوی فکر بکنیم و علاوه از این نمیتونیم ای را نخستین شعر دری به حساب بیاریم. تذکره نویسای دیگر هم حکیم ابو حفص سغدی را که او تا اواخر قرن سوم هجری زندگی میکرده به حیث اولین شاعر دریگوی معرفی میکنند و به گفته مؤلف کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم او در نواختن شهرود دست درازی داشته. حتی دکتر رضازاده شفق عقیده داره که غیر از او دیگه هیچ کسی از عهده نواختن شهرود در او زمان بدر نمی آمده و ای بیت از ابو حفص سغدی است که میگه آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، یار ندارد به یار چگونه دودا. البته در بعضی از نوشتهای دیگه کلمه دودا به شکل دوزا و رودا هم آمده. مورخین عقیده دارند که پیش از حکیم ابو حفص سغدی شعرهای دیگه هم زندگی می کردن که آثارشان در دست است، پس نباید این شعر را نخستین شعر دری به شمار بیاریم. اونا میگن که پیش از حکیم محمد ابن وصیف زندگی میکرده که او که از او شعر هم در دست داریم و به گواهی تاریخ سالهای زندگانی این شاعر پیشتر از حکیم سغدی بوده. به همین ترتیب شاعر دیگه را به نام حنظله بادغیسی نام میبرن که او تا سالهای 219 یا 220 هجری زندگی میکرده و از او هم اشعاری در دست داریم، مثلا که میگه مهتری گر به کام شعر در است، شو خطر کن ز کام شعر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ روی آروی. به همین ترتیب این شعر هم که میخوانم از حنظله بادغیسی است، میگه یارم سپند اگر چی بر آتش همه فگند، از بحر چشم تا نرسد مروه را گزند، او را سپند و مجمر ناید همه بکار، با روی همچو آتش و با خال چون سپند. خلاصه از این گفته ها اینطور معلوم میشه که پیش از حکیم ابو حفص سغدی شعرهای دیگه هم موجود بودند و شعرهایی را به میان آوردن که در نتیجه حق اولیت حکیم از بین میره و ما نمیتونیم او را به حیث اولین شاعر دریگوی مورد قبول قرار بدیم. در ادامه ای بحث تاریخ نویس ها یک شعر سه مصرایی دیگر هم به عنوان اولین شعر دری آوردن که از طرف یزید ابن مفرغ در بصره سروده شده و او شعری است که میگه آب است و نبیز است، اثارات زبیب است، سمیه روسپیز است. باز هم البته کلمه روسپیز در بعضی از کتاب ها به شکل روسپی هم آمده. این شعر یا منظومه سه مصرایی در سال 60 هجری سروده شده و شاعر او چندین سال در خراسان و سیستان هم زندگی می کرده. انگیزه سرودن این شعر را دکتر شوقی ضیف در جلد دوم کتاب تاریخ الادب العربی به این شکل توضیح میده که وقتی که یزید ابن مفرغ خانواده عبدالله ابن زیاد را در بصره هجوه کرد، ابن زیاد سخت خشمگین شد و یزید ابن مفرغ آب کشمش نوشانید و با یک لباس بسیار ژنده و پاره که رنگی او لباس شباهت به پوست پشک و خوک داشت، این لباس پوشاند و او را بر سر یک چهارپا که شاید الاغی بوده سوارش کرد و فرمان داد تا او را با این حالت تمسخرآمیز در کوچه و بازار بصره بگردانند. وقتی که او را با این حالت به بازار بردن، اطفال در اطراف او جمع شده و همه به زبان فارسی می پرسیدن این چیست، این چیست، این چیست. یزید ابن مفرغ در جوابشان به زبان خودشان این منظومه را تکرار می کرد که آب است و نبیز است، عصارات زبیب است، سمیه روز بیز است. ناگفته نمانه که سمیه نام مادر عبدالله ابن زیاد بود. این شعر یا منظومه را نظر به قدامت تاریخی و ترکیب واژه‌ها میتونیم اولین شعر فارسی به شمار بیاریم. البته نه خودش، اما در جمله اولین یا نخستین های شعر فارسی میتونیم حسابش بکنیم. دیگه هم یک منظومه چهار مصرعی است که به شکل ترانه اطفال سروده شده و انگیزه سرودن او را تبری در دو جای، یکی در واقعات سال 108 و دیگر در واقعات سال 119 در زمان هشام اینطور بیان میکنم که البته مو هشام خلیفه اموی بود. به این شکل بیان میکنه، میگه وقتی که ابو منذر اسد ابن عبدالله قیری به ختلان لشکرکشی کرد، بعد از یک جنگ و نبرد خونین از طرف خاقان ترک به شکست مواجه شد و دوباره عقب نشینی کرد. وقتی که در زمان عقب نشینی به سرزمین خراسان رسید، خراسانی ها شعری را سرودن که این شعر توسط اطفال در کوچه ها زمزمه می شد و این شعر طور است که از ختلان آمزیه، برو تباه آمزیه، آوار و باز آمزیه، خشک و نزار آمزیه، که باز هم بعضی اختلافات در بعضی کلماتی نظر و کتاب های مختلف وجود داره که ایره هم میتونیم از جمله نخستین های شعر زبان دری به شمار بیاریم. به همین ترتیب سروده دیگه به نام سرود کرکوی در تاریخ به ثبت رسیده که قدامت او به اواخر دوره ساسانی ها تعلق میگیره. در کتاب تاریخ سیستان یک فصل کامل به این سرود اختصاص داده و در اونجا تذکر داده شده که این سرود در آتشکده کرکویه در سیستان خوانده می شده و ظاهرا این سرود به زبان دری سروده شده، نه به زبان پهلوی که در اون زمان زبان عام بود. و او سرود ای است که میگه فرخت بادا روشن، خونیده گر شاسپ هوش، همه پر است از جوش، نوش کن می نوش، دوست بدا گوش، به آفرین نهاده گوش، همیشه نیکی کوش، که دی گذشت و دوش، شاها خدایگانا به آفرین شاهی. که میتونیم این سروده را هم از جمله نخستین منظومه ها یا اشعار دری به حساب بیاریم. اما تا جایی که معلوم شده و تعدادی از دانشمندان به این نکته توافق کردن، میتونیم نخستین شعر عروضی دری را از محمد ابن وصیف قبول کنیم که در سیستان در عهد یعقوب لیث صفاری سروده شده و او شعر ای است که میگه: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولا و سگانند و غلام، از علی خطی در لوحی که ملک بدهی، به ابی یوسف یعقوب بن لیث همام، بلطام آمد زنبیل و لطی خور بلنگ، لطره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام، لمن الملک بخوندی تو امیرا به یقین، با قلیل الفئه کداد در آن لشکر کام، عمر عمار تو را خواست و زو گشت بری، تیغ تو کرد میانجی به میان دد و دام. اما پیش از رسیدن به پایان این بحث باید به یک نکته اشاره کنیم که بیت سوم این سروده در صفحه 21 کتاب تاریخ سیستان به این شکل آمده که: بلطام آمد زنبیل و لطی خور بلنگ، لطره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام، و شادروان محمد تقی بهار ملک الشعراء در توضیح بعضی از کلمات مصرع اولی، یعنی امو که خواندیم بلطام آمد زنبیل و لطی خورد بلنگ، ملک الشعراء نوشته که لطام شاید نام منطقه بوده و خور شاید خرد باشد و لط هم به همان معنی ضرب. لط امو است که امروز ما هم در افغانستان به معنی ضرب یا زدن از این کلمه استفاده میکنیم. مگر تا جایی که دیده میشه درست ای است که واژه لطام در اصل باید لکان باشه، که احتمالا در موقع نسخه برداری و تکثیر خطی تاریخ سیستان توسط همون نساخهای قدیم در کتابتی این کلمه اشتباه صورت گرفته، به خاطر ای که تا همین امروز هم که ما میبینیم لکان نام دشتی است که در چند کیلومتری شمال قلعه بست و نزدیکی شهر لشکرگاه در فراه افغانستان امروز موقعیت داره و بنابر گواهی تاریخ یعقوب لیث در همی دشت لکان با زنبیلشای کابلی جنگیده و او را شکست داده، و البته نام این دشت در ادبیات قدیم ما هم راه داشته و ثبت شده، مثل که فرخی سیستانی میگه: اندرین اندیشه بودم که از کنار شهر بست، بانگ آب هیرمند آمد به گوشم ناگهان، منظر عالی شهر بنمود از بالای دژ، کاخ سلطانی پدیدار آمد از دشت لکان. بنابراین باید این بیت به این شکل تصحیح شود که بلکان آمد زنبیل و لطی خورد بلنگ، لطره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. با پایان یافتن این بیت گپهای ما هم به پایان میرسد. ما قبل از این که از مایک دور شوم و صدای ما به گوش شما نرسد، یک بار دیگه از تشریف آوری شما عزیزا، به خصوص از مهمانای خاص انجمن هنر و ادبیات افغانستان، جناب پوهانصب الهام، جناب استاد آینه، پوهانصب حسین خیل، استاد هاشمی، جناب آقای بهرامیان، استاد الیاس، استاد پاوند و همه بزرگای دیگر صمیمانه تشکر میکنم و با این دعایه حافظ لسان الغیب شما را به خداوند بزرگ می سپارم که میگه: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، شاد، کامگار، پیروز، خرم، سبز و همیشه بهار باشید.